أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما درباره فقه نظام بود و توضیح دادیم که شیخ صدر رضوان الله تعالی علی جزء اولین کسان و پیش قراولانی هست که به مقوله فقه نظام و حالا در قالب نظام اقتصادی پرداخته. کتاب اقتصادنا و کتاب المدرسة القرآنیه و کتاب الاسلام یقود الحیات، این سه تا اثر کمک میکنه که ما دیدگاهشون رو درباره فقه نظام بفهمیم. از بین شاگردان ایشون آقای سید منذر حکیم سعی کرده در این مطالعات بیش از 20 سالی که داشته و تدریس‌های متعدد اندیشه شیخ صدر رو بیان بکنه و سه اثر در این زمینه منتشر کرده که معروف‌ترینش این مجتمعنا فی فکر و تراث شهید از سید محمد باقر صدر و یکی دیگه کتاب النظریه الاجتماعیه عند شهید صدر، یکی دیگه مبادی و معالم النظام الاجتماعی الاسلامی. و سعی کرده ایشون البته با استفاده از مباحث شیخ صدر به خرد نظام هایی هم مثل نظام فرهنگ، نظام دین، نظام سیاسی، نظام اداری، نظام اقتصادی و نظام خانواده بپردازه و مبانی و نظری اجتماعی رو در مجتمع اونا تبیین بکنه. یه چند تا نکته مهم داره، من اینا رو عرض بکنم. حالا فرصتی شد یه قدیم به کتاب معرفی محتوایی اقتصادنا بپردازیم. اولین نکته ای که ایشون تبیین میکنه این است که سه تا فعالیت متفاوت در بحث نظام هست. یک نظام شناسی هست، یک نظام سازی هست و یک نظام پردازی. اینا از هم متفاوتن. وقتی ما از فقه نظام صحبت میکنیم، مثلا نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام اداری، نظام خانواده و مانده ها، باید مشخص کنیم نظام شناسی است یا نظام سازی است یا نظام پردازی است. نظام شناسی یعنی یه نظامی وجود دارد، باید بشناسیمش، یعنی آیات و روایات و فقه موجود، در واقع منابع دست اول اسلام که آیات و روایات است و علوم اسلامی که مثل فقه و کلام و فلسفه و امثال ذالک است. اینا نظام دارن ولی تا حالا شناخته نشده، باید بریم به کشفش کنیم. مثل معدنی که شناسایی میشه و مواد معدنی استخراج میشود، اینجا هم همینطوره. مثل اینکه فرض کن در آیات روایات احکام و صلات هست، حالا باید بریم استخراج کنیم یه نظم و نسقی بهش بدیم. حالا نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام فرهنگی هم هست، باید بریم بشناسیم و استخراج کنیم. نظام سازی معناش اینه که نه، نظامی وجود نداره، به جای کشفش باید او رو ساخت. بعضی معتقدن از آموزهای دینی نمیتوان نظامی استخراج یا کشف کرد، بعد با کمک آموزهای دینی نظام ساخته شود. مثل اینکه از مواد اولیه معادن مثلا یه تکنولوژی ساخته میشه. یه تکنولوژی رو شما از معدن به دست نمیارید، فسفر رو از معدن به دست میارید، سدیم رو از معدن به دست میارید، آرگون و نئون رو از معدن به دست میارید. اما بعد کسی با ترکیب این مواد میاد و یک تکنولوژی میسازد. اینجا هم اینطوریه، نظام سازیست نه نظام شناسی. البته چگونه میشه نظامی رو کشف کرد، چگونه میشه نظامی رو ساخت، خودش بحث مستقلی است. حالا اهمیت هم داره ولی فعلا امکانات. سوم، این فعالیت نظام پردازی است، یعنی کلیاتی از نظام در آیات و روایات وجود دارد، ما باید اونا رو پردازش کنیم. مثلا فرض کنید وقتی در سوره والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، این کلیاتی به ما میده از ایمان، عمل صالح و توصیه به حق و تواصو و تواصیه به حق و تواصیه به صبر. این در واقع چار یک اصولی است برای خروج از انسان و از خسران. ببین، شالوده نظام نجات بشر تو این سوره آمده. چهار تا رکن: ایمان، عمل صالح، تواصی به حق و صبر یا مقاومت. این چهار رکن حالا بیان پردازشش کنیم و در واقع به نظام تبدیلش کنیم. این سه قسم آره، مثلا نظام اصولش هست، اجمالش هست، بعد تبدیلش به یک نظام تفصیلی پردازش نیاز داره. به نظر من اینم یه نوع نظام سازیه، چون وقتی میگه نظام سازی هم برحال از آموزهای دینی نظام میسازید. خیلی فرق اساسی بین نظام سازی و نظام پردازی نیست. و این برمیگرده به بحثی در فلسفه علم که آیا اصولاً علم، علوم طبیعی، علوم انسانی از سنخ کشف یا از سنخ جعله؟ بشر مثلا فیزیک رو میسازد یا فیزیک رو کشفش میکنه؟ دو تا نظریه هست در فلسفه. هر حال ما در بحث نظام کسی نمیگه که مثلا همین حتی فقه، مثلا آیا همین نظام موجود فقهی ما از طهارت تا دیات، کتاب جواهر، آیا این در قرآن روایات بوده یا آقایون ساختنش؟ خب مواد اولیش بوده، بعد در واقع این ساختار رو ساختن، احکام رو کشف کردن، ساختار فقه رو ساختن. ما احکام الهی رو کشف میکنیم، حالا یا حکم واقعی یا حکم ظاهری است، ولی بعد وقتی تبلیغش میکنیم به کتاب الصلات، کتاب الصوم، کتاب الحج یا علم الفقه، این دیگه بشر میسازه، ساختار دست بشر با استفاده از اون مواد اولیه که در اختیارش بود. یعنی لازم هم نیست ما حتما بگیم مثلا نظام یا شناس از سنخ شناختی از سنخ ساختنه، نظام شناسی یا نظام سازی. میتونه اصلا نظام یه فرایند داشته باشه، از شناخت شروع میشه به ساختن ختم میشه. توجه دارید؟ من معتقدم نظام اینطوری است. شما مباد اولیه رو از آیات و روایات یا از علوم اسلامی، از فقه مخصوصا، کشف میکنید، میشناختید، استخراج میکنید، بعد یه نظام اقتصادی متناسب با زمان خودتون میسازید. چون نظام حیاتو باشه گفتیم مجمع قوانینی که به گونه به هم پیوند بخورن که وضعیت اقتصادی موجود رو حل کنه. 600 اینطور تعریف میکرد دیگه، وضعیت فرهنگی موجود حل کنه. خب شما وضعیت موجود تو مرتب در حال تغییره، مرتب با مسائل و پدیده ها و پرسش های جدیدی مواجه میشید. خب پس این نظام باید مرتب ساخته بشود، ترمیم بشود. پس نظام عرض کنم خدمتتون یک مرحله شناخت داره، مرحله ساختن داره، یه فرایندی است که از شناخت شروع میشه تا به ساختن ختم میشه.
خب حالا بنظری نیستش خود این خود دین که مثلا اسلام این قانون به خداوند دارن کلا یا نظام دارن و بیانگر نظامن یا نه؟ چون الان مثلا شما متوجه شدید که خود اسلام نظامی رو ارائه نداده،
کامل
ارائه
داده،
ما باید از خود رو بگیریم یک نظامی رو
باهاش
بسازیم. آره. این پس در واقع بودن چه فرمایند؟ همیشه
نظام سازی. نه
ببینید،
نه در اسلام نظام نه نظام گفتیم چند تا مؤلفه داره؟
چهار.
گفتیم نظام یه مؤلفش احکام و قوانین، یه مؤلفش پیونده، حالا انشاءالله تو حسای آی علاکی میرسیم اینا ارکان دقیق توضیح داد. فعلا اجمالا ارکان نظام یه احکام و قوانینه، یه پیوند وثیق بین این احکام و قوانین هست. یکی دیگه چی؟
منظومه
هست؟ نه، حالا وقتی میگید پیوند وثیق در واقع کارکرد معین این در واقع پیوند، یعنی ممکن هر حکمی خودش اثر داشته، ولی وقتی به هم پیوند میخورن یه ساختار معینی تعیین میکنن، یه کارکرد معین پیدا میکنه. به تعبیر شیصد در واقع درمان وضعیت موجود میکنه. وضعیت موجود حالا وضعیت فرهنگی باشه یا اقتصادی باشه، سیاسی، هر چی دیگه. این سراخ رو فعلا در نظر بگیرید. خب احکام و قوانین رو از آیات و روایات باید کشف کرد، یه ساختن نیست، جعل. ما جاهل نیستیم، ما کاشفیم، حالا یه حکم واقعی حکم ظاهریم. اما اینکه چطور اینا رو پیوند بدیم که خروجیش این کار کرده معین باشد، این دیگه به جعل و ساخت بشر است. با چی؟ با عقلانیت اسلامی. با عقلانیت اسلامی، نه با عقلانیت سکولار. چون مرتب شما با مسئله ها و پدیده های جدیدی مواجه میشید، این نظام باید تغییر پیدا کنه تا کارآمدتر بشه. مثل ببینید، مثل دقیقا ساختن یه خودرو. خودرو رو بشر می سازد، اما مواد اولیه رو از معادن می گیرن، بعد با این مواد اولیه، این مواد اولیه رو باید کشفش کنن، استخراج کنن، بعد اینکه چگونه اینا رو ترکیب بکنن تا خودرو بشه. حالا یه وقت خودرو میشه ژیان، یه وقت خودرو میشه پژو، یه وقت خودرو میشه مثلا فرض کنید بنز الگانس، هر کدوم میشه کارایی داره. مثلا اگر فرض کنید پلیس که میخواد سارق اینو بگیر که ژیان به دردش نمیخوره، اون کارایی رو نداره. پس بنابراین نحوه ساخت برمیگرده در واقع به اراده بشر و اینکه چگونه اجزا رو به هم پیوند بزنه تا بتونه به ساختار برسه. مثلا در حوزه اقتصاد اینکه گفته می شود اقتصاد سرمایه داری یا اقتصاد سوسیالیستی یا اقتصاد مارکسیستی، دقت کردید؟ خب یه مواد اولیه طبیعی هست، زمین، آب، کشاورزی، اینا خب هست، معادن و امثال ذلك، اینا مواد اولیه هست. یکی میگه که یه عده‌ای از نخبگان مالک باشن، مثلا 5%، 95% مردم عجیب، ها؟ 4% اومدی خدا میگواره. خب یه عده دیگه میگن دولت، که با دولت یه عده هم دیگه، این نخبگان مالکن یه عده سرمایه دار بخش خصوصی، این بخش دولتی که اینا دست یه عده از نخبگان هن، 5% نخبگان که دولت و اداره دولت که در دیوار که نیست، و 95% از مردم اینا هم عجیر هن. در مارکسیس هم همینطوره، فقط فرقش اینه که مارکسیس میگه که این 95% عجیر به اندازه نیازشون تأمین بشود. سوسیالیست ها میگه این 95% به اندازه زحمتی که میکشن تأمین بشود. مثلا این 95% همه نیاز دارن به مسکن، ماشین، پوشاک، خوراک، نیاز رو دارن کنن، بیشتر دیگه نیاز نیست. اما سوسیالیست ها گفته نه، اگر این کسی زحمت بیشتری میکشه بیش از نیازش هم بهش بدید، اما سرمایه دار نشه. توجه دارید؟ تا یه حدی، یه انتومان رو در نظر بگیرید، تا این حد داد، از اون دیگه تجاوز نکنه. دوستان اگر این کتاب آسیب شناسی دین پژوهی ما رو دیده باشن، آیه شریعتی رو که توضیح دادم، یه 300 صفحه اونجا حرف شریعتی، یه اواخر عمرش، دو سال آخر عمرش دیگه چون نمیتونست سخنرانی کنه، ممنوع بود، مباحثی مینوشت در حوزه اقتصاد هم بود، اومده بود از آیات کنز که از الحیات استفاده کرده بود، آقای حکیمی اینا، روایات کنز، نتیجه گرفت که اون چی که الان فقه شیعه میگه اینه که آدم میتونه سرمایه داشته باشه میلیونر هم بشه. اون زمان رو، اون زمان میلیون خیلی بود، وقتی میلیونر شد خمسش رو بده، زکات شد، از راه حلال ثروت کسب کرده، خمسش رو یاد زکات بعد گردش بده، دیگه مستحب هم هست انفاق کنه، اما میلیونر هم هست اشکال نداره. میگه فقه اینو میگه، من میگه این غلطه. انسان ها مثلا اون موقعیش یادمه الان اگر دقیق تو ذهنم باشه، مثلا میگه از با توجه به روایات حرمت کنز خیلی شخص پول داشته، مثلا تا 100,000 تومان مثلا یا 20,000 تومان، این دیگه از اینجا به بعد بیشتر دیگه نباید دستش پول باشه.
از روایات
استفاده از کنز، از کنز میگه بیش از این کنزه دیگه،
اشکال به فقه میگیره،
اشکال به فقه میگیره، باز روایات نه، از روایات تفکر سوسیالیستی رو استفاده میکنه، میگه نداره بیش از نیاز پول داشته باشی، ولی بیش از نیاز تا یه حدی، این تفکر سوسیالیستیه. مارکسیستا میگن نه، در حد نیاز. سرمایه دارم که دیگه مشخصه. سه تا عرض کنم خدمت شما، دیدگاه مختلف، سه تا مکتب، ولی در هر سه تا 95% عجیره. حالا آموزه اسلام چی میگه؟ آموزه اسلام میگه عجیر شدن چیه؟ کراهت. بعضی هم گفتن حرامه تازه، اکثرا میگن مکروهه. خب پس این 95% نباید عجیب بشن. خب چی بشن؟ بشن سرمایه دار یا جز دولت؟ این ساختاره دیگه. اینجا دیگه عقلانیت اسلام باید فکر کنه چه ساختاری تعریف کنیم که این 95% مشارکت در تولید داشته باشن. قدیما هم همینطور بود، قدیما هم طرف میرم مثلا عجیر میشد تا صنعت رو یاد بگیره، مثلا عجیر آهنگر میشد، عجیر به کشاورز میشد، عجیر یه خیاط میشد، عجیر اهل مهارت میشد تا اون مهارت رو یاد بگیره، بعد خودش میره اون مهارت رو راه اندازی میکرد. یعنی بعد همه تولید کننده بیان توش. آره این خود ساختار میخواد. یعنی چی همه تولید کننده باشن؟ یعنی این هایپرمارکت های عظیمی که درست میکنن یه دقیقه خلاف آموزه دینی ماست. این عملا اینطور میشه که مغازه ها، حالا یه وقتی ساختمان بزرگیه، هر مغازش مالکش یه نفره یا دو نفره یا سه نفره، اون اشکال نداره. حالا مثلا اومدن تجمیع کردن، یه مردم وقتی با خرید کنن یه جا برن خرید کنن، اما اینطوری نیست. عمدتا مالک این هایپر مارکت های بزرگ 10 تا 20 تا مثلا یه نفره، اینا همه میشن اجیرش. یعنی طرف که دکون داره، دکونش دیگه مجبوره، مشتری نداره دیگه، بره اجیره که دیگه بشه. ساختار اجیریست، اجیری سرمایه داری، اجیری کاپیتالیستی یا اجیری سوسیالیستی یا اجیری مارکسیستی. حالا ما میگیم بعد اجیری که کراهت داره، بعد مولد عرض کنم خدمتتون دارای سرمایه باشه. وقتی مولد هم بود دیگه همه مشارکت در تولید داشته باشن، دیگه نمیشه بگید 5% سرمایه دارن. نه، همه سرمایه دارن، بیش از حد نیازشون هم دارن، اما یه سرمایه داره مثلا چی نیستن کلان، چون تقسیم شده دیگه.
نه کلان.
ببین اسلام با سرمایه‌داری کلان اشکال نداره، یعنی اگه کسی همین احکام شریعه انجام بده اشکال نداره، ولی من الان میگم که این احکامه وقتی بیاد تو نظام این اتفاق دیگه نمیفته، این سرمایه‌دار کلان دیگه نخواهیم داشت. من مثال براتون بزنم، مثلا یکی نیاز بشر خودروه، یه وقت مثل الان 3-4 نفر هم 5-6 نفر هم اینا سرمایه‌داران اقتصاد خودرو ایران هم. یا هر جای دنیا هم میتونیست. خب اینا قطعه سازیش دست خودشونه، تولید خودرو دست خودشونه، توزیع خودرو دست خودشونه، قیمت برای مصرف کننده هم دست خودشونه. جالب اینه ما در اسلام هم داریم که قیمت دولت قیمت گذاری نکنه. میدونید دیگه، نباید دولت قیمت گذاری، بذار خودش قیمت رو بازار تعیین کنه. این تو اسلام هم هست، ولی بازار تعیین کنه یعنی اون 5 نفر تعیین کنه. وقتی میگه قیمت و بازار، مثلا آقایو تو شورای نگهبان وقتی دولت میخواست دخالت کنه، اون زمان که دبیرش آیت الله عظما صافی بودن، میگفت این که دولت بخواد دخالت کنه این خلافه، دولت نباید دخالت کنه، دولت نباید بگه مثلا کارگر رو باید اینطور باش قرار داد ببندی، نباید. ببین بر اساس نگاه جز نگری به فقه درست میگه ها، ولی این که یه بخشی از فقه اقتصادی، یه بخشی دیگه اینه که وقتی میگه قیمت گذاری نکن، بذار خود کارفرما اجیرش رو تعیین کنه و باش قرار داد ببند، اون وقتیست که کثرت تولیده، یعنی اکثرا اجیر نیستن، اکثرا مولدن. وقتی اکثرا، ولی وقتی اکثرا مولد نیستن، مولدها سرمایه‌دار اقلی هستن، خب هرچی به نفع خودشه میاد یه دفعه مثلا پراید 10 میلیون و 20 میلیون تبدیل میکنه پراید 50 میلیون. شما مثلا فرنده نیاز داری مجبور به بخرید. از قضا اینجا دولت باید قیمت تعیین کنه، دقیقا مثل احتکار میمونه. چطور در احتکار دولت باید، یعنی اگر کالایی کاهش پیدا کرد دولت باید بره تصرف کنه، باید جنس از انبار در بیاره با قیمت منصفانه بفروشه و قیمت هم دولت تعیین کنه. اون مرض اقتصادی پس دولت باید دخالت. الان سیستم مریضی است. این باید خودروسازی رو ساختارش اینطوری باشه، بیان به دست اینو تکثیرش کنن و قیمت متعادل میشه. خب چطور تکثیرش کنن؟ خب این توی این همه دستگاه عظیم گران قیمت اومده میتونم کار نداره. من 2 هفته پیش تو پرواز داشتم میرفتم تبریز، یه بنده خدا جوانی کنار من نشسته بود، گفتمش صحبت کرد، سوالاتی از من پرسید، بعد دیگه حالا رفیقشم بودم، شما چه کاری؟ گفت من کارم تعمیرگاه ماشین و ایناست. گفتم فقط هنر در تعمیر یا در ساختن هم هست؟ گفت خب من میتونم یه ماشین رو، هر ماشینی به من بدید، پیچیده ترین ماشین کلشو خورد میکنم دوباره برمیبندم. گفتم همین هنرته؟ گفت اگر من امکانات داشته باشم هر قطعی بگید میسازم. جوان بودم، گفت من مثلا نشستم گیرباکس ما، بعد از من سوال کرد چه ماشینی شما دوست داری از این ماشینایی که هست؟ گفتم والا من از بین ماشینا کادیلاک رو بیشتر دوست دارم. بعد گفت که حاج آقا واقعا چه ذوقی داری تو، بهترین ماشینی جور که تعریف دادن. گفت سوار تا حالا شدی؟ گفتم آره ولی نداشتم، ولی من خودم سوار شدم و باش رانندگی کردم. بعد گفت همین کادیلاک که با قطعات پیچیده داره، میگم هر قطعهش رو بگی من برات میسازم. من از این ذهنم رفت توی چیز دیگه، چون بعد گفتم مثلا پراد یا پژو، میگم خیلی راحت میگم بله، حالا به هر حال هر شما کسی تو محله بدی هم میتونه بسازه، خیلی پیچیده نیست. اما ماشینی که پیچیده است، یعنی از یک تکنولوژی مهمی برخورداره، این مهمه که چقدر نیروی کار ما میتونه تو تولید اون مشارکت داشته باشه. خود دیدم بله آقا میگه من میتونم، دروغ هم نمیگفت. من این به ذهنم رفت که یه عرضه شبیه مدلم تو چین دیده بودم، توی شانگهای دیده بودم، دیدم آقا ما تمام قطعات خودرو رو که حالا با نسبتی که هست میتونیم تبدیلش کنیم به صدها و هزارها هزاران کارخونه. مثلا لنتشو، دستگاهی که میتونه باش لنت سازی کنن قیمتش چقدره؟ 15 میلیون تومنه، 20 میلیون تومنه لنت سازی. خب بیاییم مثلا به مثلا همین میرن، مثلا ما تو کشور زنانی داریم که اینا بیوه‌ن یا طلاق گرفتن و سرپرست خانواده‌ن، یه کار ندارن، اینا الان چطور زندگی اداره میکنن؟ یا گرفتار فساد اخلاق میشن یا گرفتار مواد مخدر میشن، خود زندگیشو به چرخونه. در حالی که اگر بیان مثلا اینا جمع کنن، مثلا بگن که آقا ما یه وامی بهتون میدیم 15 میلیون تومن 20 میلیون تومن این دستگاه لنت رو، تازه اگر ما به تولید کننده خودمون بگیم دستگاه لنت رو خود دست تولید داخل بسازه، چون خب معادن ما فلزات داریم، این میشه 10 میلیون تومن یه وام بهشون میدن 10 میلیون تومنی برای اینو بخرن. توجه دارید؟ شروع کن تو خونه لنت سازی کردن. حالا یه قلمشه ها چند هزار قطعه داره، 5-6 هزار قطعه داره یه خودرو. بعضی قطعات پیچیدهش اینو نیاز مثلا به یه دستگاهی فرض بکنید 100 میلیون تومانی، 200 میلیون تومانی، 500 میلیون تومانی داره. اینا میفته برای دست یه عده دیگری که توان مالی دارن. یعنی شما به جای اینکه دو تا شرکت خودرو داشته باشید در کشور که در اختیار 5 تا آدم سرمایه‌دار باشه، اینو توزیعش میکنید برای چند میلیون نفر. و از یه لنتی هم که این میسازه دیگه لنتی نیست که دو ماه بیشتر مصرفش نباشه. همه لنتی که ایران خودرو میسازه دو سه ماه مصرفش هم توجه دارید. ما رو با این ماشین میریم تهران، هفته ای سه روزو میریم، هر دو سه ماه یه لنت باید عوض کنیم. اینطور نبوده، چون قیمت خودش تعیین میکنه، کیفیت خودش تعیین میکنه که درآمدش روز به روز بره بالاتر. اما وقتی تولید حد اکثریش به یه ساختاره، این ساختار رو دیگه فقه روایات آیات ما یا فقه ما نداده. شما الان یه وضع موجودی داری، یه ساختاری، یه پیوند وسیخی بین احکام تعریف میکنی که کارکرد معین داشته باشه. نظام سازیه ولی با مواد اولی که کشفیه.
پس اسلام نظام نداره، اسلام فقط یک مجموعه احکام قوانینی داره که ما اینها رو میگیم.
به این معنا نظام نداره. ببینیم حالا من چون دارم الان بحثای آقای آسد منذر رو که از شهی سعد استفاده که دارم میگم، چون نظام
معانی
نظام معانی مختلف داره. اینطوری وقتی میگیم مثلا اسلام نظام ندارد، یعنی پس قرآن روایات یه مجموعه روایات بی نظم و بی نظامی هست، نه اون برداشت نباید بکنیم. نظام معانی مختلف داره. به یه معنا قرآن کاملا نظاممنده، توجه دید. حالا من اجمالا الان بگم برای که سوال جواب نامونه بعدا توضیح میدم. قرآن از یک نظامی برخورداره که کارکردش هدایتگریست، کارکردش توحیده. یعنی قرآن کاملا یه نظامیست که شما باید برید کشفش کنید، بشناسید، نمیخواد بسازید. این هدایتگری رو تأمین میکنه، درست. اما اینکه ما وضعیت موجودمون با پرسش ها و مسائل مختلف متنوع مواجه در حوزه بهداشت، در حوزه صنعت، در حوزه حشکم امنیت، در حوزه قضا، در حوزه دفاع، در حوزه چی، اینا همین اینا، چون اونقدر مسئله جدید ایجاد میشه که شما باید هم کشف جدید هم ساخت جدید داشته باشید. کشف جدید یعنی چی؟ یعنی استنباط های جدید. یعنی وقتی مثلا با سوالی مثل فرض کنید نسبت نوش ابزار با فرهنگ، خیلی پیوند وسیقی این دوتا داره. من نوش ابزار بچه ها رو تو حوزه فرهنگی سوق میده. وقتی رو دفترهاشون عکس مثلا بتمنه یا سوپرمنه، خب این یه بار معرفتی برش درست میکنه. یا رو کیفش مثلا عکس مثلا باربیه. چرا الان مثلا باربیه لوری، باربیه ترکی، باربیه بلوچی، باربیه نمیتونم چینی، باربیه آلمانی، باربیه عربی، باربیه فلان بهمان درست کردن؟ این متناسب با فرهنگ داره یه باربی تعریف میکنه که این با این باربیه اونس بگیره، یعنی فرهنگش به این سمت بره. این ساختاره. شما بر اساس این نیاز باید یه توصیه‌ای و احکامی داشته باشید. باید نوش افزار صرفا هم به این نیست که بگید حرام 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 حرام، راهکار باید بدید چیکار کنیم. توجه دارید؟ پس بنابراین بله، یه نظامی قرآن داره، نتیجهش هم هدایتگریست. اما از این نظام قرآنی ما نیاز به خرده نظام هایی داریم و خرده نظام ها باید ساخته بشه، موادش کشف بشه، استنباط بشه و ساختاره ساخته بشه تا اون کارکرد معین داشته باشه. لذا نمیشه مثلا ما بگیم نظام یا نظام شناسی یا نظام سازیه یا نظام پردازیه، یکی از ایناست. نه، میتونه یه فرایند باشه، یه بخشی از نظام کشف استنباط، یه بخشی از نظام ساختن و پردازش. این پس نکته اول. نکته دوم میگه که به نظر شیصد فقه الاقتصاد با فقه نظام الاقتصاد فرق داره، فقه الاسره با فقه نظام الاسره فرق داره، فقه السیاسه با فقه نظام السیاسه فرق داره. این نکته دوم. نکته خیلی دقیقی است. بله، ما در کتاب‌های فقهیمون فقه الاقتصاد داریم، در این که کتاب المزارعه داریم، مزاربه داریم، کتاب البی داریم، اجاره داریم، درسته؟ پس ما فقه الاقتصاد داریم، فقه المعاملات داریم، تو کتاب ازدواج و نکاح و طلاق و اینا فقه الاسره داریم، اما فقه نظام اقتصادی نداریم. فقه نظام اقتصادی یعنی چی؟ یعنی بیاد یه جوری این مباحث به هم پیوند بخوره که نیازهای، یعنی وضعیت اقتصادی زمان ما رو پاسخ بدن. البته بهتر من دقیق‌تر اینطور بگم این فقه اقتصاد ما فقه نظام اقتصادی زمانی خودش بوده، چون اقتصاد ساده بوده، پیچیدگی نداشته دیگه، کشاورزی بوده، متناسب با وضع کشاورزی یا مزارعه و بیع و اینا دیگه، حالا آسیب به چیزش ربا بوده. سلام، اینو گفتن آقا اینجور معاملات ربویه، اینجور معاملات ربوی نیست، در این موارد ربوی هم میتونید مثلا از حیل شهری کجا استفاده کنید کجا استفاده نکنید. یعنی پاسخگوی وضعیت زمان خودش بوده. پس فقه الاقتصاد فقه نظام اقتصاد زمانی خودش بوده، فقه نظام اقتصاد مثلا 100 سال پیش بوده، 70 سال بوده، الان جواب نمیده دیگه. چرا؟ خوب دقت کنید، چرا ما تو قصه مشروطه 100 سال پیش بود دیگه، 100 سال پیش، 100 و چند سال پیش، چرا فقه ما جوابگو نبود؟ نه، مرحوم شیخ فضل‌الله موفق بود، نه مرحوم نائینی، هیچ کدومشون. جالب اینه هر دوتاشون هم شاگرد های میرزای شیرازی بودن، هر دوتاشون هم مجتهد، هر دوتا هم ملا، هر دوتا هم اهل سیر و سلوک و شاگردان ملا حسین قلی احمدانی، هر دوتا توی مکتب بودن. شما هم نائینی میدونید از میرزای شیرازی خیلی تأثیر پذیرفته تا برام آخون، یعنی اصلا متدولوژی میرزای شیرازی برو تأثیر گذارتر بوده. خب اما چرا جوابگو نبود؟ برای اینکه مرحوم شیخ فضل‌الله با فقه موجود به یه نظام ایجابی رسید که نظام ایجابیش پاسخگو نبود. عدالت خانه ایجابی بودا، دقیقا نظامی ساخت به نام عدالت خانه، قبل اینکه اصلا مشروطه مشروعه رو بگه نظام عدالت خانه رو گفت، اما عدالت خانه مبتنی بر احکام اسلام بود ولی پاسخگوی پرسش های زمانش نبود. مرحوم نائینی چه کرد؟ مرحوم نائینی هم یه نظام داد، اما نظام ایجابی نبود، یعنی یه نظام انفعالی بود، به معنا نظام فعالانه نبود. نظام انفعالی که این بود که گفت آقا چطور فقیه میاد یه اذنی به سلطان میده تا فعل سلطان مشروع بشه. خب ما هم این مشروطه ای که هست ولو قدر مقدوره، مطلوب نیست، ولی یه اذنی میدیم همین مشروطه برای اینکه به هر حال ضررش کمتر از استبداده. یعنی ساختار موجود مدرن غرب رو اومد اذنش داد. توجه دارید هر دو مدل دارم، ولی اینم مدل ناینی هم پاسخگو نبود، برای اینکه درست مشروطه رو غربی ها مطرح کردن ولی بافت اجتماعی ما فرنگی ما یه بافت فرنگی دیگه است. برای بافت فرنگی ما تدین شیعه است، تشیع هستن، نمیدونم از یک ساختار و بافتار خاصی برخوردارن. اون فرهنگه، اون ساختار مشروطه مال به درد انگلیس میخورد. خانم انگلیسی هم یه پیشنهاد داد در سفارتخونه که متحسن بودن، به اینا گفت ما تو انگلیس مشروطه را اجرا کردیم، تخمه لقا این خانم انداخت تو دهن مردم متحسنی که کنار سفارت انگلیس بودن یا تو سفارت بودن، اینا دیگه گفتن مشروطه مشروطه جا افتاد. خب مشروطه که بعد مقابل استبداد بیسته، ولی هم مشروطه خواه شدن مستبدترین آدم ها. شیخ فضل‌الله رو کشتن، بهایی رو، بهبانی رو کشتن، طباطبایی رو خانه‌نشینش کردن، آخوند خراسانی رو مسمومش کردن. این شد دیگه، این شد که دیگه مرحوم ناینی حالا معروفه، میگن دستور داد تنبیه و تنزیه ملش رو جمع کنن. پسرش میگه که ما همچی چیزی نشدیدیم، حالا جمع هم نکرده باشه، ولی به هر حال قطعا مرحوم ناینی دیگه یه مدتی از سیاست فاصله گرفت، یعنی دید شکست خورد این مدل. حالا علت این که رضا شاه اومد سر کار همین بود دیگه، اونقدر مشروطه خواه ظلم کردن که مردم گفتن آقا بریم سراغ آدم قلدر مستبد بهتره، برگردی به استبداد، آرامش بیشتری داریم تا مثلا مشروطه، نمیخوایم، نخواستیم آزادی رو. حالا همه میدونستن که رضا شاه چه آدم قلدر بیکله ایست، گرز رو میگیره سر مردم میزنه، اینو میدونست. چطور بود دیگه آیه آیت الله محقق داماد، پسر مرحوم آیت الله عظما محقق داماد که همین قوم از مدرسه درس خارجی، ایشون میگه من نوجوان بودم که این صحنه رو دیدم، گفت منزل پدر بزرگم بودم، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری، پدرشون داماد عاشق عبدالکریم بوده، برای همین محقق داماد بهش میگفت. میگفت که من بودم دیدم رضا شاه اومد با چکمه هاش اومد تو خونه پدر بزرگم. بعد میگفت ها شیخ میدونی من کیم؟ گفت بله، شما اعلی حضرت همایونی پادشاه ایران هستی. گفت نه نمیدونی، من بهت میگم من کیم. من شمر ابن ذوالجوشنم، همونطوری که شم رو سینه حسین نشست سر از تنش جدا کرد، من رو سینه شما میشینم اگر بخواید با من مخالفت کنید، سر از تنتون جدا میکنم. فهمیدی من کیم؟ گفت بعد برگشت رفت. یعنی اینقدر این آدم خلدر پر روی بیادبی که حاضر خودش رو شمر ابن ذوالجوشن معرفی کنه، یعنی معلومه هیچ اعتقادی به مذهب و اهل بیت هم نداره این آدم کثیف. همین آقای محقق داماد میگه من خودم این صحنه رو دیدم. توجه. خب چرا مردم پذیرفتن؟ چرا خیلی از علما پذیرفتن؟ از بس از این آزادی سوء استفاده شد که رفتن سراغی، گفتن با این بده ولی بدتر دیگه نیست، و پذیرفت. به هر حال نزدیک 20 سال حکومت کرد، شوخی نیست. بعدم مردم برش نداشتن، انگلیس ها برش داشتن. رضا شاه علاقه خاصی به آلمانی ها داشت، آلمانی ها رو به کار میگه، این بانک مرکزی روز آلمانی ها ساختن، قطار، یعنی آلمانی ها میدون داشتن تو ایران، جنگ جهانی دوم هم خوب بود و متفقین و انگلیس ها بیان جزن دیگه رضا شاه هم از سر کار بمونه که بمونه خطرناک برداشتن. حالا کیو جاش بذارن؟ دعوا داشتن مثلا آیا محمد علی فروغی بیاد دولت جدیدی تشکیل بده یا دوباره قاجار برگرده و خلاصه بین جلی زنگ بودن هم امرزا شا بیاد تسلیمه همراه انگلیسی این آوردن. سال 1320 پادشاه ایران شد ولی تاجگذاری نکرد، نه اجازه نداشت تاجگذاری کنه تا سال 1347 بعد 23-24 سال زارم بعد از پادشاهیش تازه محمد رضا شاه تاجگذاری کرد. میدونستید اینو؟
چرا؟
اجازه نداشت، پادشاه ایران بود ولی اجازه نداشت تاجگذاری کنه. توجه داری این فیلم سریال چیز مستند روزگار رضا خانی رو دیدید؟ نه دیدید؟ 16 قسمت حتما ببینید.
دوباره گذاشت بعد از اینکه قدرت گرفت؟
نه نه، وقتی اما اولش که ایشو پادشاه شد اجازه نداشت تاجگذاری کنه، اجازه نداشت تاجگذاری کنه. 23-24 سال چقدر بعدش اون موقع جشن تاجگذاری براش گذاشتن، انگلیس اجازه نداده بود. نه سنش بود دیگه، به هر حال ما میگم حکومت دست انگلیسی ها بود. خب
الان رضا خان انتخاب کردن، مگه انتخاباتی
بود که مردم انتخاب شد؟ نه، انتخاب یعنی مردم پذیرفتن، نه که انتخاب رأی نبود، مجلس رأی دادن دیگه، مجلس شورای ایران رأی دادن که قدرت دست رضا شاه، رضا شاه وزیر جنگ بود دیگه، قدرت دست رضا شاه بیفته و بعد با کودتایی که کرد پادشاهی رو به دست گرفت. یعنی انحلال قاجار رو مصوبهش رو هم از مجلس گرفت، ولی اینکه قرار بر این بود جمهوریت باشد، مجلس اینو میخواد جمهوریت باشه و در واقع رأی بدن به ایشون، ولی ایشون یه کودتا کرد، ولی تونست مجلس رو تا اینجا پیش ببره که قاجار رو منحل کنن و بعد وقتی به قدرت هم رسید مردم چراغونی کردن، مردم هم بعد میخوام بگم مردم پذیرفتن، بعضی علما بابا اصلا به استقبال او رفتن، رأی گیری نبود ولی کودتاش راحت انجام گرفت. مردم میتونستن بیزن تو خیابون نذارن اتفاق بیفته، ولی از بس مشروط خواهان جنایت کردن دیگه مردم میگفتن این بهتره.
عمل مسلمین با اسلام مقایسه نمیشه. حالا من نمیخوام عمل مسئولین رو با نظام مقایسه کنم، ولی ممکن هست که عمل مسئولین کشور رو به یه جایی برسونه که یا کودتا نمیشه ولی 90% 80% مردم جامعه بخوان.
بله
به نظر میاد که داره پیش میره.
حالا برام ممکنه، ممکنه حالا الان البته نمیشه گفت اینطور، ولی ممکنه بعد گاهی خود عمل مردم. حالا پس این عرض ما اینه که 46 بوده، 1320 رضا شاه رو عزلش کردن یا تبعیدش کردن، ایشو به قدرت رسید 1346، 26 سال بعدش. خب پس بنابراین اینم نکته بعدی که فقه الاقتصاد با فقه نظام اقتصاد متفاوته. این فقه اقتصادی که ما در کتاب فقهی میخوانیم، این اگر فقه نظام اقتصاد، فقه نظام اقتصاد زمان خودش بوده، الان دیگه فقه نظام اقتصاد موجود نیست. نکته سومی که باز مطرح میکنه ایشون، نکته باز مهمی است، اینه که 600 بین نظریه اقتصادی با نظام اقتصادی فرق میذاره. هر نظامی مبتنی بر نظریه هست. مثلا نظام فرهنگی مبتنی بر نظریه فرهنگی است، نظام اقتصادی مبتنی بر نظریه اقتصادی است، نظام سیاسی مبتنی بر نظریه سیاسی است. نظریه چیست؟ سؤال از چیستی و چرایی یک پدیده نظریه است. به تعبیری فلسفه آن چیزی. مثلا میگید فلسفه اقتصاد، نظریه اقتصاد هم فلسفه اقتصاد چیستی؟ چیست؟ اقتصاد اسلامی چیست و چرا باید باشد؟ این میشه نظریه اقتصاد، میشه فلسفه اقتصاد. فلسفه وجودی جامعه انسانی میشه فلسفه اجتماع. اما نظام به چگونگی امر میپردازه، نظام اقتصادی به چگونگی اقتصاد جامعه اسلامی میپردازه، نظام سلامت پاسخگوی چگونگی سلامت جامعه است، نظام خانواده و همین هم. به تعبیری بحث‌های هستی شناسی میشه بحث‌های نظریه، بحث‌های ارزش شناسی باید نبایدها میشه نظام. نظام وقتی به چگونگی بپردازه یعنی باید و نبایدها رو باید بپردازه. و حالا یه نکته دیگه هم که آقای حکیم نسبت میده به شهید صدر اینه که میفرماید که ما یه نظام اجتماعی در اسلام داریم، زیر مجلس خورده نظام هاست، مثلا نظام خانواده، نظام سیاست، نظام تربیت، نظام نمیدونم امنیت و الاخر. اما نکته مهمی که ایشو استفاده میکنه اینه، میگه که رکن این خورده نظام ها از نظر شیصد یعنی قله و اصول حاکم بر نظام اجتماعی اسلام، نظام امامت و ولایته. این نظام امامت و ولایت هم یه خورده نظامه، اما قله این نظام اجتماعی است، حاکمه بر نظام اجتماعی است. یه نکته. نکته دیگر این که وقتی خورده نظام ها رو میبینیم باید با روی کرده تربیتی ببینیم، حتی نظام اقتصادی رو، حتی نظام نظامی رو، امنیتی رو باید با نگاه تربیتی ببینیم. نظام از بین بقیه نظام ها، نظام خانواده اهمیت بیشتری داره، که بعد میگه نظام خانواده هم زیر مجموعش نظام حقوق خانواده است، نظام مدیریت خانواده، نظام تربیت خانواده، نظام اقتصاد خانواده، نظام بهداشت و سلامت خانواده، نظام روابط اجتماعی خانواده، خانواده و محیط زیست، خانواده و نظام حاکم، که میگه از کتابای فقهی باید اینا رو استخراج کرد. 8 تا زیر مجموعه برای نظام خانواده داره. یعنی وقتی میگه نظام خانواده فقط نظام تربیت خانواده نیست، نظام اقتصاد خانواده هم باید از کتاب خمس و زکات نظام اقتصاد خانواده رو در آورد. نظام
اقتصاد خانواده
غیر از نظام اقتصاد. آره. یعنی در واقع نظام خانواده، یعنی اگر ما نظام اجتماعی رو کل کلان نظام بدانیم، در قله نظام امامت، بعدش دیگه زیر مجموعش مثلا نظام‌های دیگه است. ولی چون همه این نظام‌های دیگه مثلا نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام امنیتی، همشون فقط با روی کرده تربیتی باشه، کلیدی ترین خورده نظام، نظام خانواده است. روی این باید بیشتر کار کنیم. با نظام خانواده زیر مجموعه داره، نظام حقوق خانواده، نظام مدیریت خانواده، نظام تربیت خانواده، نظام اقتصاد خانواده، نظام بهداشت و سلامت خانواده، نظام روابط اجتماعی خانواده، خانواده محیط زیست و خانواده و نظام حاکم. باید این نگاه تربیتی رو حتما داشت. و آخرین نکته رو هم بگم دیگه تمام کنیم بحث رو. میگه که یک روی کردی در نظام اجتماعی هست و اون روی کرده در واقع بندگی خداست، توحید گرایی است، که اگر این، یعنی در واقع 600 میگه اولا وقتی احکام رو از فقه استخراج میکنید حواستون باشه نگاه اجتماعی به احکام داشته باشید. مثلا واجبات کفایی، اینا قسمی از واجبات اجتماعی هن، یعنی همه مکلفان مسئول هن. توجه دارید؟ گاهی خود ملکیت برای جامعه تعریف، مثلا میگه کل این جامعه ملکیتیست، جامعه حق نداره اموال این جامعه رو به صفی واگذار کنه، جامعه مکلفه، جامعه خودش صفی رو نذاره رئیس جمهورش بشه. توجه داری؟ یادم صفی، یادم احمق، یادمی که اصلا مساله و مفاصل جامعه رو تشخیص نمیده، جامعه مکلفه. این یک نکته که خیلی آیت الله العراقی خیلی خیلی خوب اینا رو باز کرده که گاهی خود جامعه مکلفه، یه وقت فرد مکلفه، جامعه مکلفه. میگه یه نکته ایست که شیست خیلی برش تاکید داره. نکته دیگر این که این نگاهی که همونطوری که فرد باید داشته باشه نگاه توحیدی است، جامعه هم باید نگاه توحیدی رو داشته باشه، جامعه باید نگاه توحیدی رو پیدا بکنه. و من مثال میزه میگم این بشر حافی تو فضای آواز و طرب که بود، امام کاظم علیه السلام یه کلمه گفت، گفت بنده خدا اگر بودین چنین نمی کردی. در واقع این چرا دست برداشت بعد شد یه عارف سالک؟ چون اون نگاه بندگی رو پیدا کرد. جامعه اگر نگاه بندگی پیدا نکنه نظام اجتماعی اسلام تحقق پیدا نمی کنه. اینم نکته دو. و نکته سوم این بحث منطقه الفراقی است که شیصد معتقد قلم رو به تصرفات حاکم منطقه الفراقه، ولی احکامی که واجب و حرامه که نمیتونه دستکاری کنه. نظر شیصد اینه، برخلاف امام که این نظر رو نداره. میگه توی منطقه الفراق باید مرتب برنامه ریزی کنه، ولی تو برنامه ریزی اصلی رو باید اصل ثابتی رو حفظ کنه و اون اهداف تشریعه. مثلا تو صدا سیما میخواد فعالیت کنه، خب آزاد دستش، دستش بازه، اما باید عفت عمومی رو حفظ کنه. تو اقتصاد دستش بازه خیلی جا، ولی باید اعتدال رو در مصرف نعمت‌های طبیعی حفظ کنه، جامعه گرفتار اسراف و تبذیر نشه. این در واقع نسبت اهداف اقتصاد اسلامی، اهداف فرهنگ اسلامی رو تو تعیین کنندگی منطقه دو فرا. دیروز هم اشاره کردم نقشی که مقاصد و شریعه میتونه داشته باشه. اینم نکته سومی است که در واقع ذکر کرده. لذا آشد منظر حکیم یه نوشته داره به نام المدخل الی نظام الاجتماعی الاسلامی که میگه بعد مقاصد رو افراد بدانن، مبانی اعتقادی اخلاقی علمی تربیتی حقوقی اینا رو بدانن، و بعد یه مبادی هستم اینا باید دانسته بشه، مثل مبدا خلافت الهی انسان، مبدا کرامت انسان، مبدا العزه، مبدا العداله الاجتماعیه، مبدا الحریه، مبدا الزمان الاجتماعی، مبدا التکافل العام، مبدا التوازن الاجتماعی، مبدا التکافل التکالیف والامکانات. اینا ذکر کردید که بتونه اون اهداف بهتر تحقق پیدا کنه. ساختاریست که پیشنهاد داده. اینم جنبندی نظرات ایشون. اگر نکته دیگه داشت بود بعدا عرض میکنیم. صلی الله علی محمد و آل طاهر.